ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم به یکایی که شما شنوندگان خوبمون از سوی یکایی که ما در رادیو فردا. عزیزان، پنجشنبه دوم اردیبهشت ماه سال 1400 خورشیدی است و برابر است با 22 ماه آوریل سال 2021 میلادی. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی خواهم کرد و اجازه بدید که به سراغ نخستین همکار بریم، نوشین سید حسینی، و تازه ترین خبرها را از او بشنویم.
یک نشریه کانادایی به نقل از یک کارشناس هوانوردی که مشاور پرونده هواپیمای سرنگون شده اوکراینی است، گزارش داد که سپاه پاسداران قبل از شلیک موشک دستگاه موقعیتیاب یا جی پی اس پرواز 752 را از کار انداخته بود. هفته نامه کینگ سنتینل چاپ کانادا روز چهارشنبه به نقل از آندره میلن، کارشناس پرونده پرواز 752، نوشت سپاه پاسداران با حضور در محل سقوط هواپیما سیستم ارسال فرکانس اضطراری برای نشان دادن محل سقوط هواپیما یا همان ELT را نیز از کار انداخت. اوکراین با استفاده از نظریات علمی کارشناسی در حال بررسی امکان شکایت از جمهوری اسلامی ایران در دادگاه جنایت علیه بشریت به دلیل شلیک عمدی موشک به هواپیمای مسافربری است. سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران از پیگیری پرونده واکسن قاچاق خبر داد. محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، روز چهارشنبه به پایگاه خبری رویداد 24 گفته بود واکسن‌های فایزری که در بازار سیاه به قیمت 10 میلیون تومان به فروش می‌رسد، توسط بخش خصوصی وارد کشور شده است. در واکنش به این اظهارات، کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران، روز پنجشنبه اعلام کرد که پرونده واکسن قاچاق به دست پلیس فتا و نیروهای امنیتی پیگیری می شود. آقای جهانپور تاکید کرد که واکسن نیاز به نگهداری در شرایط ویژه‌ای دارد و به مردم توصیه کرد به سراغ واکسن قاچاق نروند. واکسن فایزر در تمام مراحل باید در دمای منفی 70 درجه نگهداری شود. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، واردات واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی از جمله واکسن فایزر را ممنوع کرده است. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 453 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و به این ترتیب شمار کل قربانیان به بیش از 68000 نفر رسیده است. بر پایه این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، تعداد کل مبتلایان به کرونا نیز تاکنون به بیش از 2,300,000 نفر در کشور رسیده است. بنابر اعلام مقام‌های بهداشتی ایران، تاکنون بیش از 500,000 نفر دوز اول واکسن کرونا و حدود 148,000 نفر نیز هر دو دوز واکسن را دریافت کردند. واکسیناسیون شهروندان در ایران به کندی پیش می‌رود و مقام‌های حکومتی تاکنون موفق نشده‌اند تعداد مورد نیاز واکسن را از منابع خارجی تأمین کنند. پس از آنکه خانواده محمد نوریزاد، زندانی سیاسی، از تزریق آمپول‌های نامعلوم به او در بیمارستان خبر دادند، روز چهارشنبه طوفانی توییتری در حمایت از او به راه افتاد. کاربران توییتر با استفاده از هشتگ‌های محمد نوریزاد و سیو نوریزاد درباره وضعیت آقای نوریزاد هشدار دادند. زینب نوریزاد، دختر آقای نوریزاد، وضعیت پدرش در زندان اوین را نگران کننده و وحشتناک خوانده است. محمد نوریزاد از امضا کنندگان نامی است که همراه با 13 نفر دیگر خواستار استعفای علی خامنه ای از مقام خود شدند. همه امضا کنندگان این نامه بازداشت و برخی از آنها به حبس‌های طولانی محکوم شدند. محمد نوریزاد به 15 سال زندان، 3 سال تبعید به ایزه و 3 سال ممنوعیت از خروج از کشور محکوم شده است. و عوارض خروج از کشور افزایش یافت. مسافران ایرانی برای عوارض خروج از کشور در سال 1400 باید برای سفر اول 400,000 تومان، برای سفر دوم 600,000 و برای سفر سوم نیز 800,000 تومان بپردازند. در سال 99 عوارض خروج از کشور برای سفر اول 264,000 تومان، برای سفر دوم 396 و برای سفر سوم 528,000 تومان در تمام مرزها بود. عوارض حج تمتع و عمره و سفر به شهرهای مذهبی عراق تغییری نکرده است. در سالهای گذشته در تدوین لایحه بودجه، دولت سهمی از عوارض خروج از کشور را برای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تعیین کرده، اما عدم اختصاص این سهم به سازمان مذکور همواره مورد انتقاد مدیران این نهاد بوده است.
از نوشین سید حسینی میشنیدیم و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. حمله تلافی جویانه اسرائیل به برخورد موشکی به نزدیکی نیروگاهش به محدوده‌ای در نزدیکی دمشق. اما اسرائیل میگوید حمله اولیه به نزدیکی نیروگاهش عمدی نبوده است.
یک تردیدی که از اصولاً یک موشک خطا رفته ای که از دمشق شلگیت شده باشه نمیتونه 300 کیلومتر انحراف بره، یعنی تا این برد بره و اونجا به زمین بیاد.
روزنامه وال استریت جورنال میگوید دولت جو بایدن برای حل اختلافاتش با ایران آماده است تا در صورتی که ایران تعهداتش را انجام دهد، تحریم ها علیه بانک مرکزی و چند بخش اقتصادی مهم دیگر را رفع کند.
اینها به نظر من برای این هست که بتونه به ایران اون چراغ سبز که مایل هست رو نشون بده و ایران رو بتونه بیاره به اون جایی که برجام در سال 2015 ایران رو رسونده بود.
از تاخت و تاز بی امان کرونا در ایران نیز آگاه خواهیم شد. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. روز پنجشنبه امروز شلیک موشکی به جنوب اسرائیل و انفجار آن در نزدیکی سایت بسیار مهم و هسته‌ای این کشور به تحرکات مختلفی در این منطقه بحرانی از جمله واکنش نظامی اسرائیل انجامید. حمله‌ای که برخی گمانه‌زنی‌ها آن را هم به ایران ربط دادند. همکارم مهرداد قاسمفر همکنون از طریق خط تلفن با ما همراه است. مهرداد به شما سلام می‌کنیم، به مجله شبانگاهی خوش آمدی و از جزئیات این خبر از شما بشنویم.
سلام میکنم به تو و همراهان رادیو فردا. امروز در اولین ساعات بامداد روز پنجشنبه دوم اردیبهشت ماه شبکه 12 تلویزیون اسرائیل این خبر رو اعلام کرد که صدای آژیرها در منطقه ابو غریناک نزدیک دیمونا در نقب شنیده شده و اعلام کرد که به نظر میرسه موشکی از نوار غزه به سمت منطقه دیمونا شلیک شده. ساعتی بعد گفته شد که این موشک از طرف سوریه بوده که جنوب اسرائیل در واقع شلیک شده و در هوا منفجر شده و قطعاتش در 30 کیلومتری راکتور هسته‌ای دیمونا فرود اومده. گفته شده خسارتی وارد نیاورده، اما صدای مهیبش در نقاط مختلفی از اسرائیل شنیده شده. این موشکی که شلیک شده به سمت خاک اسرائیل نوعش گفته شده از نوع SA-5 بوده یا SD-20 بوده احتمالاً، که تا 400 کیلومتر برد این نوع موشک و قادر به حمل کلاهکی با توان حمل 217 کیلوگرم مواد انفجاری هم هست. مقامات اسرائیلی میگن که این موشک زمین به هوا بوده که از سوریه به طرف جنگنده‌های اسرائیلی شلیک شده اما در جنوب اسرائیل منفجر شده و این به حادثه برخلاف هم آژیر خطرها و اتفاقات پیامدش رو در پی داشته.
مهرداد، واکنش اسرائیل به این حمله موشکی چه بوده؟
پاسخ اسرائیل حمله متقابل بود به خاک سوریه. در واقع خبرگزاری رویترز اعلام میکنه، میگه که به نقل از مقامات امنیتی میگه اسرائیل چند تا حمله بعد از حمله شلیک موشکی از سوریه به اسرائیل رو انجام داده. سایت های اسلحه سازی و موشک سازی و پایگاه های زیرزمینی جمهوری اسلامی رو که برای نفوذ در این کشور هست هدف قرار داده. ارتش اسرائیل هم اعلام کرده که در واکنش به اصابت موشک به جنوب این کشور جنگنده های اسرائیلی به طرف سوریه به پرواز در اومدن و سامانه های رو مورد هدف قرار دادن که از اونجا موشک به سمت اسرائیل شلیک شده. رسانه های اسرائیلی هم میگن که اسرائیل در یک حمله مجدد به صورت شبانه نقاطی از سوریه رو که محل استقرار نیروهای شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی بوده هدف قرار دادن.
مهرداد، دو تا سوال داریم و فرصت بسیار کوتاهی باقی مونده. قبل از هر چیز بگو که چرا پدافند هوایی اسرائیل برخلاف معمول این حمله موشکی رو شناسایی نکرده؟
همین سوالی هست که تمام رسانه‌های اسرائیل هم پرسیدن و حتی مورد انتقاد قرار دادن. نخست وزیر اسرائیل رو، آقای نتانیاهو رو، مثلا آویگدور لیبرمن وزیر دفاع سابق اسرائیل گفته که آقای نتانیاهو در خواب بوده و محافظت از اسرائیل رو فراموش کرده و باید مجلس تشکیل جلسه بده برای تشدید تنش با سوریه. از طرفی ژنرال بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل هم گفته که این موشک آمده و از رد شده و منفجر شده و تحقیقات دربارش ادامه داره، میتونه شرایط بدتری فراهم بکنه ولی همچنان دربارش تحقیق داره میشه.
و در 30 ثانیه باقی مانده بهمون بگو که درباره احتمال دخالت جمهوری اسلامی در این حمله هم ظاهرا صحبت‌های مطرح شده در رسانه‌های بین‌المللی.
همینطوره، شلی که این موشک به هر حال در شرایطی است که یکی تنش بین ایران و اسرائیل به شدت بالا گرفته به خاطر مسئله نطنز، از طرفی در بین ایران و مقامات ایران و مقامات غربی مذاکراتی در مورد برجام هست و مخالفت اسرائیل وجود داره، اینها باعث شده که احتمال این که ردپای جمهوری اسلامی درش باشه رو بسیار تقویت کرده، در بعضی از رسانه‌ها دربارش صحبت شده.
مهرداد قاسم‌فر بود، سپاسگزارم. و اما رادیو فردا در همین رابطه دیدگاه حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان را نیز جویا شده است. از او بشنویم.
خب اسرائیلی هم میگن که این موشکی بوده که خطا رفته در هدف گیری و موشکی ضد هوایی بوده، قصد نبوده که به اطراف دیمونای اصولا هدف گیری به اون طرف نشده بوده و اومده و یک تصادفی اونجا خورده. حتی شهردار و منطقه همه همچه حرفی رو از قول مقامات ارتش زده، خود ارتش هم بیان نشد این چیزیه. ولی خب یک تردیدی که هست، اصولا یک موشک خطا رفته ای که از دمشق شلیک شده باشه نمیتونه 300 کیلومتر انحراف بره، یعنی تا این برد بره و اونجا به زمین بیاد. از این جهت شاید به مقداری با توجه به اتفاقی که خب روز قبلترش هم در اون مرکز تولید موشک اسرائیل صورت گرفت، بشه اینها رو به نوعی لزومنم چیز تصادفی و اتفاقی تلقی نکرد و اسرائیلی ها شاید فعلا در جهت مسائل و منافع خودشون میبینن که مسئله رو بی اهمیت معرفی بکنند و زیاد چه به لحاظ بین‌المللی چه به لحاظ داخلی وضعیت امنیتی خودشون رو دچار خوف و مشکل معرفی نکنند. از این جهت همچنان باید منتظر خبرهای بیشتری موند و لزوماً به این چیزایی که تا الان گفته شده من مطمئن نبودم.
آقای حسینی فرد، یکی از سوالاتی که به ذهن خطور میکنه اینه که چگونه است که گنبد آهنین اسرائیل عمل نکرده، با وجود اینکه رسانه‌های اسرائیلی گزارش داده بودند که با توجه به پیشبینی احتمالی حمله موشکی یا پهپادی از راه دور توسط نیروهای مورد حمایت ایران، احتمال داده بودند که پدافند هوایی در منطقه دیمونا و بندر ایلات دریای سرخ تقویت شده باشه، ولی اینگونه نبود.
بله واقعا این تقویت صورت گرفته، منتها توضیح براش وجود داره. یکی این که عنوان میشه که موشکی که به خطا رفته لزوماً جهتگیری یا تعقیب اون مسیرش کار آسانی نیست از طرف سیستم های ضد دفاعی و راحت میتونه این موشک بره و جایی که لزوماً نباید پایین بیاد فرود بیاد. این یک توضیح. توضیح دیگه اینه که اصولاً پاتریوت رغم همه چیز مثبتی که داشته و عمل کرده موثری که داشته، اینجا و اونجا به هر صورت هر سیستم ایمنی و امنیتی خفره دارن. در مورد خود اسرائیل هم ما میبینیم که از تعداد موشک‌های غزه تا شلیک میشه یه سریش به آخره به خاک اسرائیل میخورن و بعضن خود اسرائیلی هم خبرشو میدن. از این جهتش میتونه این مورد هم به این برگرده. این که واقعا موشک پیشرفته‌ای بوده باشه که از ورسین پاتریوت بتونه عبور کنه مثلا منتفیه، ولی هرچه که هست سر اینه که این موشک اصولا واقعا یک موشک ضد هوایی بوده که خطا رفته یا نه، اگه به خصوص اگر شلیک شده باشه آمدانه به مقصدش هم دیمونا بوده، اون موقع خب برای اسرائیل خیلی چیزای ساله اساسی پیش میاره، هم در مورد ایمنی پاتریوتش و هم در مورد این که به نظر میاد سطح مناقشه داره وارد یک وضعیت جدیدی میشه.
آقای حسینی فرد، در نهایت این که از اونجایی که حمله تلافی جویانه اسرائیل به محلی در 40 کیلومتری شمال شرقی دمشق بوده، جایی که شبه نظامیان مورد حمایت ایران در اون قرار دارن و اونجا رو هدف قرار داده، تصور میکنید که این اتفاقات اخیر بر سطح تنش بر منطقه چگونه تأثیری داشته باشه؟
خب زایده ظرف این 3-4 سال دستی هم از سال 2016 دائم در تلاش بودن که با توجه به حضور ایران در سوریه، حزب الله در سوریه، وضعیتی پیش نیاد که اینها بتونن دورادور اسرائیل حالتی از استقرار پیدا بکنن، پایگاه بزنن و اسرائیل به نوعی در محاصره بگیرن. خب می‌دونیم الان با این وضعیتی که ایجاد شده همچنان خطر متوجه اسرائیل هستش، به خصوص که امکانات پهپادی ایران هم گسترش پیدا کرده. حتی اسرائیلی‌ها امکان میدن که از طریق یمن شاید مثلا حملات پهپادی به طور صورت بگیره به همون بندر ایلات و مناطق نزدیک دریای سرخ اسرائیل. ولی با توجه به این وضعیت، اینکه باید اسرائیل از خودش دفاع بکنه یک طرف، نه نظره که مسئله بدون پاسخ بگونه یک طرف، و یکی هم اینه که خب اسرائیلی هم برشون نمیاد که اصولا در مذاکرات وین اخلال بشه و موافق نتایجی که قرار از این مذاکرات گرفته بشه در رابطه با برجام، اینه که سطح تنش تا یه حدی هم بالا شاید آنقدر در هم برای اسرائیلی ها و هم برای محافظی در ایران که اونها هم به مذاکرات وین خوشبین و راضی نیستن، برای هر دو با آنچنان هم خالی از مسمی نباشه و بعدشون هم نیاد یک همچین بالا رفتن سطح مناقشه.
از حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی در آلمان میشنیدیم. در همین ارتباط، در ارتباط با تحولات اسرائیل، سوریه و ایران همزمان با مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا برای احیای برجام، رادیو فردا با مئیر جاودانفر، استاد علوم سیاسی در تل‌آویو نیز گفتگو کرده است.
در اسرائیل الان واقعا نگرانی وجود داره که چجوری ممکن هستش که یک موشکی که از سوریه، حالا موشک ضد هوایی باشه، و از سوریه شلیک شده به نزدیکی تأسیسات دیمونا برسه بدون اینکه سیستم‌های ضد موشکی اسرائیل بتونن اون رو ردیابی کنن و منهدم بکنن. باید اشاره بکنم که حدود 2 سال پیش یک موشکی از سوریه پرتاب شد، از خاک سوریه پرتاب شد به سمت خاک اسرائیل و بر اساس گزارش‌ها 300 کیلوگرم کلاهک داشته، کلاهک با مواد منفجره، و اون اسرائیل موفق شد اون رو منهدم بکنه. ولی این دفعه چی شد؟ و این واقعا باعث نگرانی شده و تحقیقاتی قول داده شده که راجع به این مسئله انجام بشه. در مورد سوریه در اسرائیل نگرانی وجود داره. کلا باید بگم، اگه بتونم خلاصه بکنم، اینکه بعد از برجام که واقعا دیگه به نظر میاد که هر دو طرف به یک توافق خواهند رسید، بعد از اون و بعد از حذف تحریمات علیه جمهوری اسلامی، ما شاید به احتمال زیاد شاهد افزایش حضور نیروهای جمهوری اسلامی و وابستگانش در سوریه خواهیم بود و این میتونه تبدیل به خطر بزرگی برای اسرائیل بشه. در مورد سوریه به نظر من مشکلات اسرائیل با حضور نیروهای وابسته به سپاه در سوریه جلوگیر رسیدن به تفاهم در برجام نخواهد شد. این چیزی هستش که در اسرائیل به نظر میاد که داره کم کم داره قبول، یعنی ترش ما در مورد این مسئله به وجود میاد دارن قبول میکنن، ولی در الان به احتمال زیاد داره برنامه ریزی میشه برای روز فردا بعد از برجام و مشکلاتی که اسرائیل داشت با جمهوری اسلامی در منطقه، به خصوص در سوریه. در کل منطقه اگر اشاره بکنم، الان کشورهایی که نگران هستن در مورد سیاست‌های جمهوری اسلامی و مخالف برجام بودن اسرائیل، امارات متحده عربی، متحده عربی، بحرین و عربستان، الان هر کدومشون دارن برنامه‌ریزی خودشون رو می‌کنن، نه فقط برای این روز بعد از برجام، بلکه برای اینکه ما شاهد هستیم که آمریکا داره کم کم از این منطقه نیروهاش رو خارج میکنه. الان در سوریه داره، ببخشید، در عراق نیروهاش رو به احتمال زیاد کاهش خواهد داد، داره از افغانستان میاد بیرون، و این کشورها تصمیم گرفتن که یک ائتلاف رسمی و غیر رسمی، ائتلاف رسمی با اسرائیل، عرب، امارات و بحرین، و غیر رسمی بین عربستان و این کشورهای دیگه علیه جمهوری اسلامی ایران تشکیل بدن. الان باید ببینیم که این گفتگوها بین ایران و عربستان به کجا میرسه، ولی چیزی که ما میدونیم این هستش که در 19 آپریل به شروع شده این گفتگوها، ولی هم چند روز پیش ما دیدیم که یک حمله پهپادی از خاک یمن دوباره شد به خاک عربستان سعودی. پس بله، این سناریوی جدید وجود داره که احتمالاً ایران و عربستان به یک تفاهمی برسن، ولی در این حال ما باید احتمالش وجود داره که این گفتگوها موفق نشن، چون به احتمال زیاد در جمهوری اسلامی هنوز کسایی وجود دارن که امیدشون این هستش که نفوذ خودشون رو در منطقه حفظ بکنن، به خصوص نفوذ خودشون رو در یمن. البته کسایی هستن که مخالف هستن، ولی احتمال کسایی که موافق هستن برای حفظ نفوذ جمهوری اسلامی، احتمالش داره که اونها موفق بشن. و حمله اخیر پهپادی حوثی‌ها به خاک عربستان بعد از شروع این گفتگوها نشون میده که این گروه هنوز دست بالا رو دارن.
از مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی و استاد علوم سیاسی در تل‌آویو میشنیدیم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
عزیزان، سری بزنید به رادیو فردا.com و خبرها را به طور کامل اونجا ببینید. پیش گفتارهای گزارش های ما و خبرهایی که در بخش های رادیویی میشنوید مسلماً دارای تمام جوانب یک خبر نیستن، بلکه شما باید حتما سری بزنید به radiofarda.com و کامل با جزئیات بسیار بیش از اون چه که میشنوید در رادیو اونجا مطالعه کنید. و اما روزنامه وال استریت جورنال، یک روزنامه آمریکایی، روز چهارشنبه به نقل از منابع مطلع نوشت که دولت جو بایدن برای حل اختلافات با ایران بر سر برجام آماده است تا در مقابل اقدامات تهران، تحریم‌ها علیه بانک مرکزی ایران و چندین بخش اقتصادی مهم دیگر را رفع کند. شایان سمیعی، استاد علوم سیاسی و کارشناس امنیت ملی در آمریکا، در این رابطه با ما گفتگو کرده است.
روزنامه وال استریت جورنال در مقاله‌ای که چاپ کرده این مسئله را اضافه کرده که امریکا سعی داره که یک سری منافع اقتصادی ایران رو رفع تحریم بکنه. اینها به نظر من برای این هست که بتونه به ایران اون چراغ سبزی که مایل هست رو نشون بده و ایران رو بتونه بیاره به اون جایی که برجام در سال 2015 ایران رو رسونده بود. ما همگی میدونیم که منابع اقتصادی ایران وقتی که تحت تحریم‌های شدیدتری قرار گرفت، دولت جمهوری اسلامی ایران هم وادار کرد خودش رو که بره و سانتریفیوژهای غنی‌سازی بیشتری رو انجام بده. به همین خاطر هست امریکا فقط و فقط سعی داره که یک مقداری منافع اقتصادی ایران رو بهبود ببخشه تا بتونه ایران رو مجاب بکنه نسبت به مذاکرات بعدی که علاقه داره. امریکا به خوبی میدونه که اگر بتونه ذره از این فشار مالی که الان در ایران وجود داره، حالا نرخ دلار هست، نرخ هر چیزی هست که خب ما اون رو هم میدونیم یه عده زیادی از دستندرکاران هستن که باعث میشن که دامن زده بشه و خود حکومتی ها هستن که تغییری درش ایجاد نمی کنن. اما امریکا میخواد سعی بکنه با یک بازینی مسئله در اون منطقه یه مقداری بتونه تمرکز خودش رو در جاهای دیگر با ایران اعمال بکنه.
آقای سمیعی، جمهوری اسلامی پافشاری میکنه که با آمریکا رو در رو مذاکره نخواهد کرد. آمریکا هم میگوید که رو در رو مذاکره نکرده ایم. اما چگونه چنین مذاکرات بسیار حساسی بین دو کشور میتونه بدون رویارویی دو کشور و مقاماتشون با همدیگه به سامان برسه اصولا؟
پرسش بسیار خوبی است. برای اینکه هر دو طرف به خاطر دشواری‌های داخلی که دارن نمیتونن این رو تقبل بکنن که الان رو در رو بشینن صحبت بکنن، چون هر دو طرف در سال‌های 2015 و 2014 تاوان این رو در روی مستقیم رو بسیار پرداخت کردن، از اون یک درسی گرفتن، الان کوشش میکنن از طریق یک میانجی مسئله رو جلو ببرن.
آقای سمی، نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته که در مذاکرات پیشرفت‌های حاصل شده اما راه طولانی باید پیموده بشه و همزمان تاکید کرده که از آغاز کار جو بایدن صحبت از این بوده که اجرای تعهد در برابر اجرای تعهد، یعنی ایران به تعهدات برجامیش برگرده و آمریکا هم تعهدات خودش رو در این رابطه انجام بده. حالا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه از نصب سانتریفیوژهای پیشرفته بیشتری در نتانز خبر داده. خب سوال از شما اینه که معادله چگونه به انجام خواهد رسید در نتیجه؟
پرسش بسیار کلیدی است. برجام اعلام کرده بود که ایران فقط از سانتریفیوژهای IR-1 میتونه استفاده بکنه. بعد از اینکه امریکا از برجام خارج شد، ایران سانتریفیوژهای IR-2M و IR-4 رو اضافه کرده و فقط در یک ماه گذشته ایران 148 IR-2M اضافه کرده و 174 IR-4، یعنی قدرت غنی‌سازی خودش رو داره بیشتر و بیشتر میکنه. امریکا هم بر این باور هست که میگه به صورت معامله پایاپای یا تعهد در برابر تعهد، به خاطر این هست که میخواد خودش رو برگردونه به اون تعهدات پیش از تحریم‌های دوران آقای ترامپ که ارتباطی به مسئله برجام ندارن و ایران رو هم مجاب بکنه که برگرده به غنی‌سازی زیر 5% و تعداد کمتر سانتریفیوژها. البته این رو هم باید عرض بکنم که این ممکنه به گفتگوهای طرفین ضرر بزنه. برای چی؟ برای اینکه یه مقداری از تحریم‌هایی که زمان آقای ترامپ وضع شده بافته شده به درون بعضی قسمت‌های برجام که به این راحتی‌ها قابل برداشت نیست، اما میتونن بگن ما در مقابل 5 یا 10 تا تحریمی که برمیداریم ایران هم این کار رو انجام بده، در فلان بازه زمانی ایران این کار رو انجام بده تا امریکا همون تحریم‌های بقیه رو برداره.
آقای سمیعی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته که تلاش خواهند کرد که ایران را به دلیل نقض حقوق بشر، برنامه موشک‌های بالستیک، حمایت از تروریسم و همچنین به دلیل حمایت از گروه‌های نیابتش پاسخگو کنیم. با توجه به این موارد کار به کجا خواهد رسید؟
ببینید، امریکا میخواد اعلام بکنه که اون فشار منطقه‌ای یا اون نفوذ منطقه‌ای ایران رو میخواد کمتر بکنه، ولی از یک طرف دیگه هم داره سیگنال‌هایی به ایران میده، مثل اینکه کمتر کردن همکاری‌های خودش با عربستان یا ساکت کردن دولت اسرائیل، که به ایران میخواد نشون بده که اون چیزهایی که برای شما هم مد نظر هست که بتونید در منطقه زندگی بکنید رو دارم انجام میدم، اما به شما اجازه رفتار بلا مانع هم نمیدم.
از شاهین سمیعی، استاد علوم سیاسی و کارشناس امنیت ملی در آمریکا میشنیدیم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
ممنونیم از همراهی شما عزیزان. بشنوید که هفته‌نامه کانادایی کینگ سنتینل در تازه‌ترین گزارش خودش درباره چگونگی سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی بر فراز تهران به نقل از پژوهشگرانی گزارش داده که سپاه پاسداران قبل از شلیک موشک دسترسی این هواپیمای مسافربری رو به سیستم ناوبریش قطع کرده بود و نتیجه گیری کرده که شلیک موشک به این هواپیما خطای انسانی نبوده، بلکه از پیش طراحی شده بود. رضا جمالی از رادیو فردا.
در ادامه تحقیقات بین‌المللی درباره چگونگی سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراین بر فراز تهران، هفته‌نامه کینگ سنتینل چاپ کانادا به تازگی به نقل از یک کارشناس هوانوردی گزارش داده که سپاه پاسداران قبل از شلیک موشک به این هواپیما دستگاه موقعیت یاب یا جی پی اس آن را از کار انداخته بود. این رسانه کانادایی به نقل از آندره میلن، کارشناس مشاور پرونده پرواز 752، آورده که سپاه پاسداران با از کار انداختن سامانه ردیابی پرواز 752 و نیز از کار انداختن همزمان سیستم ارسال فرکانس اضطراری برای نشان دادن محل سقوط این هواپیما، این امکان را پیدا کردند که به سرعت نیروهای خود را به محل سقوط برسانند. در ادامه این گزارش آمده که نیروهای سپاه پاسداران با حضور در محل سقوط این هواپیما سیستم ELT هواپیما را که پس از اصابت موشک قادر به ارسال فرکانس به شبکه‌های ماهواره‌ای اضطراری در جهان بوده است از کار انداختند. به نظر می‌رسد اظهارات اخیر مقامات اوکراینی مبنی بر سرنگونی عمدی این هواپیما از سوی ایران که با انکار مقامات جمهوری اسلامی روبرو شده است، بر اساس نتایج این دست بررسی‌های کارشناسی مطرح شده باشد. پیشتر جواد سلیمانی از اعضای انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 در کانادا درباره دلایل عمدی بودن شلیک به این هواپیمای مسافربری به رادیو فردا این چنین گفت:
متخصصان مختلف نظامی و هوانوردی در واقع گزارش‌های ایران رو زیر سوال بردن، اینکه اساساً چرا در اون شب حریم هوایی بسته نشد، اظهاراتی که مقامات جمهوری اسلامی کردن اظهارات دروغی بود. محور بعدی در واقع بحث این بود که چرا شلیک شد به این هواپیما. خب بحث خطای انسانی رو مطرح کردن، بحث خطای صد درجه رو مطرح کردن که باز گزارشگر سازمان ملل و سایر متخصصان اظهار نظر کردن که امکان نداره که نتونه در واقع اون سامانه طور عنوان تشخیص بده موشک کروز از هواپیمای مسافربری. و بحث دیگه بحث چین آف کامند بود، یعنی زنجیره دستورات برای شلیک به هواپیمای اوکراینی که اساساً گزارش ایران هیچ صحبتی نکرده. بر اساس استانداردهای سازمان جهانی هوانوردی ایکاو، گزارش باید دلایل سقوط یا سرنگونی هواپیما رو بررسی کنه. این گزارش هیچ صحبتی در مورد سامانه تورنوان، زنجیره دستورات صحبت نکرد، فقط به صورت گزینشی و محدود بخش‌های مربوط به هوانوردی رو پوشش داد که همون هم در واقع البته تناقضات و اشتباهات فراوانی داشت.
اوکراین با استفاده از نظریات و تحقیقات کارشناسی در حال بررسی امکان شکایت از ایران در دادگاه جنایت علیه بشریت به علت شلیک عمدی موشک به این هواپیمای مسافربری است. حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752، به رادیو فردا میگوید که این پرونده علاوه بر جنبه جنایی دارای اشکالات زیادی در خصوص مسائل فنی است.
حتی اگر بخش جنایی این پرونده رو نادیده بگیریم و بخش فنی شو در نظر بگیریم که طبق قانون و ضمیمه 13 سازمان جهانی هوانوردی، کشوری که صاحب هواپیماست باید به تمام مدارک و شواهد دسترسی داشته باشه. یعنی اوکراین باید به مکالمات برج کنترل و خلبان، به مسائلی که در فرودگاه پیش اومده، به اون دستگاه نظامی که به هواپیما شلیک کرده، به اون آدمهایی که به هواپیما شلیک کردن، به همه اینها باید دسترسی داشته باشه و این قانون بین المللی است.
پیشتر اولکسی دانیلوف، دبیر شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین، اعلام کرده بود که سپاه پاسداران عمدن به هواپیمای مسافربری آن کشور شلیک کرده است، چون به گفته او ایران قصد داشته است تا از افزایش تنش منطقه‌ای بین خود و آمریکا جلوگیری کند. این اظهارات گزارش آندره میلن، کارشناس هوانوردی کانادا، را نیز تایید می‌کند که در گزارشش آمده بخشی از اهداف سپاه پاسداران در سرنگونی هواپیمای مسافربری استفاده از آن به عنوان سپر انسانی بوده است. همزمان مارک گارنو و حنیف اتمر، وزرای خارجه کانادا و افغانستان نیز، که شماری از شهروندان خود را در پرواز 752 از دست دادند، روز پنجشنبه در گفتگوی تلفنی بار دیگر بر تأمین عدالت برای خانواده‌های قربانیان سقوط این هواپیما تأکید کردند. حامد تهذیب، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در این باره به بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفت:
چگونگی روند کاری گروه بین‌المللی هماهنگی پاسخ‌دهی به خانواده‌های قربانیان پرواز PS752 در قالب تیم‌های تکنیکی دو جانب میان افغانستان و کانادا از جمله مواردی بود که در این تماس تلفنی روش بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
هواپیمای مسافربری اوکراین بامداد 18 دی ماه سال 98 به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی تهران در پی شلیک دو موشک توسط پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند.
هفته‌نامه کانادایی کینگ سنتینل نتیجه گیری کرده در گزارشی که شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی خطای انسانی نبوده، بلکه از پیش طراحی شده بود. رضا جمالی گزارش میداد.
اینجا رادیو فرداست.
در انتخابات نهادهای فرعی شورای اجتماعی اقتصادی ملل متحد، در اقدامی مناقشه برانگیز، جمهوری اسلامی به عضویت کمیسیون مقام زن این شورا درآمد. این کمیسیون ارتقاء برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان را از جمله اهداف اصلیش معرفی کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از مهرداد میردامادی از رادیو فردا بشنویم.
رأی‌گیری شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای انتخاب جمهوری اسلامی ایران برای عضویت 4 ساله در کمیسیون ارتقاء مقام زن مخفیانه صورت گرفت. در نهایت ایران برای نخستین بار با کسب 43 رأی از 54 رأی کشورهای عضو شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد به مدت 4 سال به عضویت این کمیسیون درآمد. کامبیز قفوری، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن فنلاند، نگاهی دارد به چگونگی روند انتخاب جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون ارتقاء مقام زن.
45 کشور عضو داره، اما عضویت به طریقه سهمیه بندی است، یعنی 13 تا کشور از آفریقا، 9 کشور از آمریکای لاتین، 4 کشور از اروپای شرقی، 8 کشور از اروپای غربی حضور دارن، 11 کشور هم سهمیه کل قاره آسیا است که ایران توش قرار میگیره. کشورها برای دوره‌های 4 ساله انتخاب میشن، اما کی انتخابشون میکنه؟ اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی یا همون اکوساک. حالا کشورها برای عضویت در این نهادها لابی میکنن، سعی میکنن توجه اعضای اکوساک رو به دلایل مختلف جلب بکنن. یکی از وظایف برخی NGO های دستساز جمهوری اسلامی که جایگاه مشورتی دارن در سازمان ملل هم همینه که توجیهاتی بتراشن برای لزوم عضویت کشورهای مثل ایران. یکی از این توجیهات اینه که چنین عضویتی باعث مسئولیت پذیری نظام های ناقض حقوق بشر میشه و اونها رو محدود میکنه، که خب در عمل میدونیم فریبی بیش نیست. اما برخی کشورها در این تله میافتن و رای میدن. اینطوریه که میبینیم کشورهای مثل پاکستان و ایران متاسفانه در این کمیسیون ها جا داده میشن.
انتخاب جمهوری اسلامی به عنوان عضو کمیسیون ارتقاء مقام زن شگفتی برخی فعالان حقوق بشر و حقوق زنان را برانگیخت. به عنوان نمونه، هیلل نوئر، مدیر اجرایی گروه مدافع حقوق بشر با نام ناظر سازمان ملل که مقر آن در ژنو است، در این باره میگوید: انتخاب جمهوری اسلامی برای حفاظت و پاسداری از حقوق زنان مانند آن است که یک ایجاد کننده حریق عمدی را به به ریاست مرکز آتش نشانی یک شهر انتخاب کنیم. این انتخاب به گفته این فعال حقوق بشر کاری پوچ و مضحک بوده و به لحاظ اخلاقی شرم‌آور است. مینا خانی، فعال حقوق زنان ساکن آلمان، از معیارهای نامربوط در انتخاب جمهوری اسلامی ایران برای عضویت در کمیسیون مقام زن میگوید.
چیزی که مشخصه از چنین انتخابی اینه که معیارهای جنسیتی برای چنین انتخابی حاکم نیستن. اگر بودند قاعدتا جمهوری اسلامی بالاترین رتبه های اعدام زنان رو داره و وضعیت شاخص شکاف جنسیتیش عدد 150 در بین 156 کشور هست، قاعدتا نباید در چنین کمیسیونی عضویت پیدا میکرد و به نظر من به درستی عده بسیاری به این انتخاب انتقاد کردن، چون چیزی که نشون میده به ما اینه که معیارهایی غیر از مسائل جنسیتی و برابری جنسیتی حاکم هست اونجا که در واقع چنین چیزی اصلا ممکن میشه.
در رأی گیری برای انتخاب جمهوری اسلامی برای عضویت در کمیسیون ارتقاء مقام زن، دست کم 4 کشور از 15 کشور اروپایی و دموکراتیک غربی که عضو شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل هستند به نفع جمهوری اسلامی رأی دادند و از آنجایی که رأی گیری مخفی صورت گرفت اطلاعی از نام این کشورها در دست نیست. کامبیز غفوری چگونگی ممکن شدن این امر را توضیح می‌دهد.
عضویت جمهوری اسلامی ایران به عنوان نقض کننده فاحش حقوق زنان یک پیام نادرست رو میرسونه به حکومت و اون اینه که به جای اینکه ناقض حقوق زنان رو مجاب کنن تا از بی‌عدالتی علیه مردم خودش دست برداره، یک کرسی هم در کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل بهش میدن تا مواردی رو مثل نابرابری در دیه، سهم الارث، سن ازدواج، حجاب اجباری، مجازات مرگ به خاطر روابط جنسی خارج از ازدواج، حق اشتغال و سفر آزادانه، ده ها مورد دیگه، اینها رو به اسم تفاوت‌های فرهنگی و مذهبی رنگ کنن و به جامعه جهانی بفروشن.
کمیسیون مقام زن یک مجموعه بین دولتی است که وظیفه اصلی و انحصاری آن ارتقاء برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان است. این کمیسیون در سال 1946، یعنی یک سال پس از جنگ جهانی دوم، از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد تأسیس شد. اما باید پرسید که اثرگذاری این انتخاب چیست و چه پیامدی برای مطالبات زنان در ایران دارد؟ مینا خانی در این باره اظهار می‌دارد.
چیزی که مشخصه از چنین انتخابی اینه که معیارهای جنسیتی برای چنین انتخابی حاکم نیستن. اگر بودند قاعدتا جمهوری اسلامی بالاترین رتبه های اعدام زنان رو داره و وضعیت شاخص شکاف جنسیتیش عدد 150 در بین 156 کشور هست، قاعدتا نباید در چنین کمیسیونی عضویت پیدا میکرد و به نظر من به درستی عده بسیاری به این انتخاب انتقاد کردن، چون چیزی که نشون میده به ما اینه که معیارهایی غیر از مسائل جنسیتی و برابری جنسیتی حاکم هست اونجا که در واقع چنین چیزی اصلا ممکن میشه.
شخص دبیر کل سازمان ملل به تاریخ 15 مرداد ماه سال 1399 در بیانیه‌ای با عنوان وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اظهار داشته بود ایذا و اذیت زنان در ایران چه در قانون و چه در مقام اجرا امری آشکار و سیستماتیک است. دبیر کل در گزارش خود بر تبعیض پیوسته علیه زنان و دختران در جمهوری اسلامی ایران مؤکداً صحه گذاشته بود.
از مهرداد میردامادی میشنیدیم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که در شبان روز گذشته بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران بیش از 24,000 نفر در ایران به کرونا مبتلا شدند و 453 نفر بیمار مبتلا به کووید 19 هم جان باختند. همکارم حسین قویمی از طریق خط تلفن با ما همراه است. آقای قویمی، به شما سلام میکنیم و امیدوار هستیم که در این باره بیشتر از شما بشنویم و با پوزش از اینکه نام شما را اشتباه گفتم. فرهنگ قویمی همکارم همراه ماست، بفرمایید.
با درود خانم الهه به شما و شنوندگان گرامی. همونطور که گفتین در شبانه روز گذشته بیش از 24 هزار نفر در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند و 453 نفر هم بر اثر عوارض ناشی از کرونا جان باختند که در واقع این رقم بالاترین رقم در سال 1400 محسوب میشه. در واقع همونطور که آگاهان بهداشتی پیش بینی کرده بودند در پی تعطیلات نوروزی احتمال داده میشه که شمار مبتلایان بالاتر بره و حتی برخی از مقام‌های وزارت بهداشت گفتند که این وضعیت بحرانی در پی ماه رمضان و نامه سعید نمکی وزیر بهداشت مبنی بر شرکت مردم در مراسم شب قدر و احیا انتظار میره که شمار مبتلایان و قربانیان به رقم‌های بیشتر هم برسه. البته اینم بگم که حسن روحانی هم گفته که مردم میتونن در مراسم مذهبی شرکت کنند که همه اینا برخلاف پروتکل‌های بهداشتی محسوب میشه. در این میان دولت و وزارت بهداشت به ویژه با قرمز و فوق قرمز شدن برخی از شهرها مثل کلان شهر تهران به رغم توصیه‌های آگاهان بهداشتی در این شرایط وخیم از تعطیلی و قرنطینه این شهرها خودداری میکنند. کمبود تخت‌های بیمارستانی هم در تهران و چندین شهر دیگه باعث شده که در چند شهر البته ظاهراً در بیمارستان‌های صحرایی کوچکی ایجاد بشه، اما این بیمارستانی که اونها صحرایی میگن بسیار کوچکن و بیشتر از چند تخت ندارن، در حالی که مسئولان میتونن با کمک گرفتن از نیروهای ارتش و سپاه در سالن‌های ورزشی سرپوشیده صدها تخت و دستگاه‌های اکسیژن نصب کنن تا بتونن بیماران مبتلا به کرونا رو بستری کنن. در ضمن استفاده از هتل‌های بزرگ هم در این مسیر میتونه تو اندازه زیادی مشکل کمبود تخت رو حل کنه و از رفت آمد بیماران کم درآمد و انتقال ویروس در مترو و وسایل نقلیه عمومی جلوگیری کنه. اما ظاهرا خانم الهه مقام‌های جمهوری اسلامی توجه چندانی به جان انسان‌ها ندارند.
فرانک، خبری به نقل از یک نماینده مجلس منتشر شده که گفته واکسن‌های فایزر در بازار سیاه به مبلغ 10 میلیون تومان فروخته می‌شوند. در این زمینه چه خبرهایی برامون دارید؟
بله، در واقع این موضوع پس از اون منتشر شد که محسن علیزاده نماینده مجلس خبر داد که واکسن آمریکایی فایزر توسط بخش خصوصی وارد شده و در بازار سیاه و محله‌هایی مثل خیابون ناصرخسرو تهران به مبلغ 10 میلیون تومان فروخته میشه. اصولاً روشن نیست خانم الهه که این واکسن‌های آمریکایی به چه صورتی وارد شده و در شرایطی که بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده واکسن قادر به تامین واکسن‌های مورد نیاز کشورها نیستند. و مثلا در همین اروپا خبرها حکایت از این داره که شرکت‌های تولیدکننده نتونستن طبق قراردادهایی که بستن واکسن‌ها رو تحویل بدن. این واکسن‌های قاچاقی چگونه و از چه راهی به تهران رسیده؟ این رو هم بدونیم که مثلا واکسن فایزر باید در دمای منفی 70 درجه نگهداری بشه که نیاز به یخچال‌ها و تجهیزات خاصی داره. تازه مگه علی خامنه‌ای ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی رو ممنوع نکرده بود؟ به هر حال کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو اعلام کرده که پرونده واکسن‌های قاچاق از سوی پلیس فتح و نیروهای امنیتی دنبال میشه در واقع، و این بلبشوی واکسن قاچاق پس از در واقع دعوت هفته پیش روحانی از شرکت‌های خصوصی برای واردات واکسن صورت گرفته که بسیار سریع این شرکت‌های خصوصی ظاهرا وارد شدن و به نظر میرسه که بسیاری از این واکسن‌ها قاچاقی هستند. به هر حال درها رو بر روی راندخاران بیشتر باز کرده و به احتمال زیاد میتونه مشکلات زیادی به وجود بیاره خانم.
معمولا در این گونه موارد تأخیر فازی وجود نداره. اما در مورد تولید واکسن داخلی و تولید مشترک واکسن روسیه سپوتنیک وی هم خبرهایی بوده و ظاهرا قراره چند شرکت ایرانی با کمک روسیه واکسن مشترک تهیه کنند. در این باره در 30 ثانیه چه میتونید برامون بگید؟
هر شبه که در مورد تولید واکسن داخلی حرفهای زد و نقیض زیاد شنیده میشه و بسیاری از آگاهان بهداشتی احتمال تولید واکسن داخلی رو در حدود 4 ماه دیگه برآورد میکنند و در واقع حرفهای مسئولان در این زمینه تا اندازه برای پوشش ناکارآمدی‌های دولت در زمینه واکسیناسیون محسوب میشه. اما در مورد تولید مشترک واکسن اسپوتنیک وی با روسیه امروز همین آقای کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو به روزنامه همشهری آنلاین گفته که 3 شرکت ایرانی داوطلب تولید مشترک واکسن کرونا روسیه اسپوتنیک وی هستند که به مؤسسه گامالیا تولید کننده این واکسن معرفی شدند و به گفته او تا دو ماه دیگه امکانات آماده میشه.
سپاسگزارم از فرهنگ قویمی. همکارم میشنیدیم در مورد تاخت و تازه کرونا در ایران. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. پویا، پایدار و پیروز باشید و خدا نگهدار تک تک شما.